ببینید شما قصه های مثلا قدیمی، حالا مخصوصا قصه های مثلا هالیوودی و قصه های ایلیاد و اودیسه، ببینید مثلا چند ورژن از یک قصه ساخته شده. یعنی خیلی مسئله است که همین تئاتر هم حتی میشه به این پرداخت. آقا یه تئاتر میگه تئاتر هملت، هملت چند بار از زمانی که نوشته شده تا الان در چندین کشور هر سال میره روی صحنه؟ چرا؟ قصه ثابته ها، یعنی نمایشنامه رو دست اتفاقا همه سعی میکنن که به اصل نمایشنامه رجوع بکنن، یعنی همونه نمایشنامه رو هی اجرا بکنن، دست دادم تو کار نبرن. چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه قصه قصه خوبیه و همه از تکرار اون قصه، اون اصلا اگه این اتفاق نبود توی بشریت، کتاب‌های داستان و کتاب‌های اسطوره‌ای ماندگار نمی‌شد. یه بار قصه رو می‌خوندن می‌گفتن خب تموم شد دیگه، خوندیمش. ولی اینکه هی برمیگردن اون قصه رو دوباره مطالعه می‌کنن، این اون جذابیتیه که برای مخاطب اتفاق می‌افته. ما اینو در گیم داریم.
یعنی ساختار این فیلم‌ها جوریه که تطبیق داره با روحیات و خواسته مخاطب.
ساختار قصه یا اون خواسته قهرمان جوریه که هر دفعه وقتی میرسه مثلا به اون لحظه با شکوه، مخاطب مثلا میخونه که مثلا برسه به اون لحظه، نگاه میکنه فیلمو که برسه به اون لحظه. یعنی فقط مثلا میگه این فیلم فقط اون سکانس مثلا فلان چیزش، یعنی خودشو در واقع میکشه برای اون لحظه. ببینید شما اینو توی گیم دارید، اتفاقی که پیش میاد که مثلا یه گیم ساخته میشه، خب گیم یه ساعت بازی داره دیگه، مثلا میگن تمام این مراحل رو بخوایم بازی بکنیم مثلا میشه 50 ساعت، میشه 30 ساعت.
بله.
چطور میشه که یک نفر مثلا 10 سال داره این گیم رو بازی میکنه، تموم میکنه دوباره از اول برمیگرده بازی میکنه، تموم میکنه دوباره از اول برمیگرده بازی میکنه؟ چه عامل جذابیتی توی اینجا وجود داره که اون مخاطب هی برمیگرده این اتفاق وجود میاره؟ چرا؟ اون چیزی که مخاطب دنبالشه، اون عنصر وجودی که در واقع دنبالشه، در اون لحظه باشکوه اینو دوباره میبینه. این برای دیدن اون لحظه‌ای که در زندگی عادیش تجربه نمیتونه بکنه یا ندیده، هی مدام سراغ این قصه میره. یعنی مثلا حالا در ماجراهای هملت و اینا، فدا شدن برای معشوق، اینو حالا خودش شاید این کار نه اتفاق نیفته براش، ولی هی دوست داره اون قصه دوباره براش اتفاق بیفته، اون قصه رو دوباره تجربه کنه، در اون ماجرا قرار بگیره و اون حس رو تجربه بکنه مجددا. یه دلیلش اینه.
یعنی شما این رو توی خواسته مخاطب،
خواسته مخاطب.
بریم خود
یه دلیل دیگه هم داره، اونم برمیگرده به این که حالا در سینمای غرب این بیشتره و اونم اینه که محتوا ندارن. چون محتوا ندارن قصه های قدیمیشون رو هی تکرار میکنن. یعنی ببینید مثلا بتمن چند نسخه ساخته شده؟ بتمن فکر میکنم اگه اشتباه نکنم بیشترین تعداد فیلمو داره که در واقع ازش ساخته شده، در نسخه های مختلف. یه موقع مثلا ازش تن ساختن، یه موقع مثل نولان فلسفی ساختن.
این بحثت هم باز من یه خورده روش انقلت دارم، ولی بریم و برگردیم بحث با هم دیگه ادامه میدیم.
هنر خواه ناخواه یک رسانه است، رسانه برای فرهنگ هر تمدن. از این رو بیراه نیست اگر انتظار داشته باشیم این رسانه رسانه ای امین باشد و در راستای همان فرهنگ حرکت کند. سینما هم به عنوان هنر هفتم، رسالت رسانه بودن هنر را به ارث می برد. گاهی به اشتباه این نگرش مطرح می شود که هنر صرفاً بیانی از احوالات درونی است و ارتباطی با رسانه ندارد. اگر همین حرف را هم بپذیریم، بیان هر مسئله به نوعی رسانه کردن احساسات و احوالات صاحبان بیان است. پس اینجا هم با همین مضمون میتوان سینما را بیان یا همان رسانه فرهنگ دانست. بسیاری از کشورهای دنیا با طرح‌ریزی فرهنگی و ارائه افق‌های تمدنی خود به سینمایشان جهت دهی دادند. از همین رو به وضوح میتوان به تفاوت‌های نگرش به سینما و ساخته‌های آن در کشورهای گوناگون اشاره کرد. برای مثال میتوان تفاوت آشکار سینمای فرانسه و چین را مشاهده کرد. بدیهی است که هیچ یک از افق‌های رسانه‌ای موجود برای سینما در کشورهای مختلف برای سایر کشورها قابل اجرا نیست. در همین جاست که تفاوت‌های تکنیکی و محتوایی جلوه‌گری می‌کند.
در خدمت آقای پناهی عزیز هم هستیم. آقای یوسف پناهی، من سلام عرض می‌کنم خدمتشون و عرض خوش آمد دارم، دوباره در خدمتشون هستیم در برنامه. بحثمون در مورد این که قهرمان تکرار شونده چجوری به وجود اومده در سینما، شاید یه نگفته هایی وجود داشته باشه که احسان اشاره نکرد، شما بخواید اشاره بکنید، ولی اگر در واقع به نظرتون رسید که خیلی کافیه و نیازی نیست، شاید خیلی کمه در واقع بحثایی که جا خالی بحثای احسانه، به این نگاه بکنیم که تأثیر اجتماعی قهرمان تکرار شونده چیه؟ یعنی قهرمانی که تکرار میشه چی کار میکنه، کنش های اجتماع رو چجوری مدیریت میکنه، تو اجتماع ظهور و بروز داره یا نداره اساسا.
من فقط به بحث اصلا یه نیم مورد دیفه میکنم اضافه کنم، بحث مسائل مالی کمپانی هست. خب و اینکه احسان گفتش که محتوا خالی از محتوا که بخوان دوباره تکرار کنن، کمپانی ها میترسن دوباره قصه جدید بیارن و با شکست مواجه بشه. به نظر من میتونه یکی از دلایلی باشه که خب رجوع میکنن به قصه های ما قبل خودشون.
سینما چرا میره سراغ قهرمانی که خب یه بار قصه شو گفته، مثلا از جیمز باند بگیرید شما تا بتمن که اشاره کردی، تا مرد عنکبوتی، تا مثلا همین در واقع موجوداتی که مارول خلقشون میکنه، هی پشت هم دیگه 1 و 2 و 3 و 4 مرد آهنی و مرد فلان و اینا، تا میرسه به مثلا جیسون بورن، میرسه به سیکاریو، میرسه به فیلم هایی که هی دارن تکرار میشن و هی دارن در واقع مثلا موضوعاتشون هی دارن متفاوت میشه. یعنی به نظر میسه سریالی است که در عرصه سینما داره رخ میده. این تاثیرات اجتماعیش چیه؟
چیزی که مشخصه این که سینما در اختیار افراد سیاسی اون کشور، مثلا هالیوود به هر حال در اختیار سیاسی اون کشوره و با توجه به اهداف اونا میرن جلو. مثلا اگر یک زمانی نیاز باشه که ما جیسون بورن ما یا هر کدوم از قهرمانای ما بره داخل یمن، این کارو باید بکنه. پس به خاطر همین یک فیلم جدید باید ساخته بشه با این المان که مثلا توی یمن چه اتفاقاتی میفته. ما مثلا توی فیلم خب فرار از زندان تموم شده بود، عملا سریال فرار از زندان عملا تموم شده بود و ما توی قسمت آخر دیدیم مایکل اسکافیلد مرد، اما به یک دفعه مثلا مایکل اسکافیلد سر از جنوب خاورمیانه در میاره و اون قسمتایی که با القاعده و به هر حال با داعش شروع میکنه به جنگیدن و اونجا باز یه تعریفی ارائه میده. به نظر من سینما به عنوان یک سرباز، خب و حالا اون قهرمان، هر کدوم از اون قهرمانا به عنوان سرباز اون سینما توی هر دوره اجتماعی نیازه که یک تعریفی از جهان به اون جامعه خودشون بدن. اگر نیازه که یک تعریفی از ایران بدن به اون جامعه، پس برای همین باید یک شخصیت مورد قبول، حالا بتمن که تا حالا ایران نیومده، یک شخصیت مورد قبولی بیاد وارد ایران بشه. ما مثلا توی فیلم جنگیر داشتیم دیگه، بارها اومدن از توی عراق این اتفاق افتاد.
من سوالم پاسخی که شما دادید پاسخ از جانب در واقع حکام بود و خواسته ها و اون نیروی بالادستی سینما که این سفارش رو میده. اصلا حرف من چیز دیگه ایه، دارم میگم تاثیرگذاری اجتماعیش چیه. یعنی وقتی یه قهرمان تکرار میشه، آیا تو اجتماع بروزش بیشتر از اون یه قهرمانی که یه بار حضور پیدا میکنه؟
تاثیرش میشه 4 می هر سال،
روز استار وارز.
یعنی پدیده ای به نام 4 می که حالا یک برگرفته اقتباسی از خود اون جمله معروف استار وارز که نیرو هوادار شما خواهد بود، این فرمه یا در واقع از اون گرفتن و 4 می روز ملی استار وارز برای آمریکایی‌ها. هر سال این روز جشن گرفته میشه، مثل چیزی شبیه هالووین همه لباسای استار وارز می‌پوشن و وجود این داستانای تکرار شونده این اتفاق پیش میاد. یعنی ملتی که قهرمان نداره، ملتی که هویت نداره، عاملش میشه هویت سازی، الگو سازی. یعنی حالا شما اینجا برای شما الگو خلق میشه.
مرحبا.
یعنی شما مثلا اگه از مجموعه فیلم های جیسون بورن نگاه بکنید، الگویی که خلق میشه چیه؟ الگو اینه که یک نفر از سیستم بیرون میزنه و میفهمه که سیستم فاسده، با سیستم میاد مبارزه میکنه، حتی مثلا دوچار آسیب میشه، بعد در ادامه متوجه میشه که نه، سیستم فاسد نیست، یک نفر، دو نفر، یک گروه در سیستم هستن که سیستم رو فاسد کردن، پس حالا باید با اون چند نفر مبارزه کرد و به چه روشی؟ با خود استفاده از خود اون سیستم. پس این میشه الگو. یا در مثلا برای فیلم های دیگه ای که قهرمان خلق میکنه، الگوی مواجهه قهرمان آمریکایی با سایر ملل، اینکه قهرمان آمریکایی همیشه ناجی دنیاست و همه ملل مدیون این قهرمان آمریکایی هستن. قهرمان آمریکایی نقض قوانین همه دنیا رو انجام میده برای نجات جهان و همه مردم جهان راضی هستن. این الگوییه که تو فیلم ها در واقع خیلی مشاهده هستیم، چه مستقیم چه غیر مستقیم.
یعنی نیاز داره به تکرار برای اینکه این رو ثابت بکنه در ذهن تمام مخاطب تمام دنیا جا بندازه،
مثلا بدیهی بکنه.
خب حالا این در مورد سینما هالیوود، در مورد سینمای بالیوود چی؟ تو سینمای بالیوود چه نیازی به قهرمان تکرار شونده هست که مستمرن الان دیگه خیلی جدی داره پیگیری میشه؟ یا در سینمای چین چه نیازی به قهرمان تکرار شونده است؟ اونها هم دارن این کارو میکنن یا دارن در واقع نوعی خانش تفاوت از فرهنگ خودشون ارائه میده؟
به نظر من کم متفاوت سینمای چین و بالیوود به هر حال با هالیوود.
بله.
به هر حال اینا یه فرهنگ خیلی قدیمی تری از هالیوود دارن، متعدد اساطیر دارن که میتونن بهش بپردازن، متعدد خب به خاطر گستردگی ملت خودشون واقعا متعدد داستان دارن، متعدد بگم ادبیات فولکلور دارن، حالا با هم ادبیات اقوام خودشون رو دارن. من به نظر من از این جهته که متعدد قهرمان و حالا شاید قهرمان حتی تکرار شونده توی اونجا میبینیم، چون یه قهرمان ممکنه یه طرف هند باشه با همون تعریف توی طرف دیگر هند، وجود داشته باشیم، به نظر من به خاطر وسعت این دوتا کشوره که این اتفاق توی اون منطقه میفته بیشتر.
خیلی متشکر. بریم و برگردیم، یه سر به اتاق فرمان بزنیم و بخشی از برنامه رو بشنویم، بیایم دوباره بحث رو ادامه بدیم.
در سراسر جهان یکی از گونه‌های پرطرفدار سینمایی که تمامی قشرها و سنین جامعه را به سینما می‌کشاند، سینمای اسطوره‌ای است. بسیاری از کشورها بدون در نظر گرفتن ریشه‌ها، افسانه اجاره می‌کنند و داستان‌هایی را که از آنشان نیست روایت می‌کنند. همچون سینمای کره و آمریکا، هر دوی این کشورها از لحاظ تاریخی قدمت چندانی ندارند، ولی بخش عمده‌ای از تولیدات سینمایی خود را به این موضوعات اختصاص می‌دهند. سینمای آمریکا در نوع خود از این منظر بی‌نظیر است. داستانی از سرزمینی دیگر که در جای خارج از جغرافیای ایالات متحده رخ داده، ولی سود محصول سینمایی تولید شده تمام و کمال به جیب آمریکا می‌رود. سینمای کره نیز با داشتن تاریخی حداقلی رو به اسطوره‌سازی آورده و دست به ساخت مجموعه‌ها و فیلم‌های بسیاری زدند. نقطه مشترک تولیدات هر دوی این کشورها مخاطب قرار دادن مردمان سایر ملل‌هاست. در اغلب داستان‌های اسطوره روایت بیشتر برای مردمان آن کشورها جذابیت دارد، همانند تولیدات کشورهای حوزه اسکاندیناوی. اما در محصولات سینمای کره و آمریکا شاهد روایات و قصه هایی هستیم که محدود به جغرافیا نیستند و جوامع بیشتری را تحت شعاع قرار می دهند. پر بیراه نیست که کشورهای همچون هند، چین و ژاپن نیز جهت دهی محصولات سینمای خود را فرامرزی و در گونه سینمای اسطوره‌ای قرار می دهند. حال سوال دردناکی که ذهنها را آزار می دهد این است: چرا کشوری که یکی از صاحبان صفحات اولیه تاریخ بشر است از این قافله بدور مانده؟ در دوره‌ای که سینما پا به عرصه گذاشت و محصولات سینمایی شرکت‌های بزرگ از جمله ملیس هدف گذاری تولیدات خود را داستان‌های اسطوره‌ای قرار دادند، داستان‌های تولیدی ایران از دختر لور فراتر نرفت. حتی در دوره‌های پیشرفت سینما و عرصه سینمای ناطق که شرکت‌های بزرگ دنیا با آثاری همچون ده فرمان و امپراتوری روم، جیسون و آرگونات‌ها در حال اوجگیری بودند، تولیدات داخلی ما به گونه‌ای به نام فیلم فارسی معطوف شد. اگرچه در سال‌های اخیر با ساخت فیلم‌های همچون ملک سلیمان، راه آبی ابریشم و مریم مقدس، راه دهه‌های گذشته کشورهای دیگر را در حال پیمایش هستیم، سهم سینمای اسطوره‌ای ایران در بازار دخل و خرج نزدیک به صفر است. شاید سخت بودن روایات که نیاز به مرد این میدان دارد باعث شده به جای سینمای وزین اسطوره‌ای، عرصه برای فیلم‌های تلخ اجتماعی و طنز سطحی فراختر جلوه کند.
خب دارید برنامه سینما هویت رو میشنوید با موضوع قهرمان در سینما. ما به قهرمان تکرار شونده در سینما داریم میپردازیم و موضوع ذاتی و بسیار بسیار مهم قهرمان در سینما. یه نگاه دیگه اگه بخوایم به قهرمان تکرار شونده داشته باشیم، اینه که قهرمان تکرار شونده شاید موجودیه که در خاطره ها محو نمیشه و بناست که محو نشه و بناست که همیشه به حیات خودش ادامه بده، یه جوری اطمینان خاطر به اجتماع بده در حوادث و در رخدادهایی که پیش روح اجتماع. بعضیش قابل پیشبینی هستن، مثلا اتفاقاتی که در حوزه سیاست میفته، بعضیش غیر قابل پیشبینی، مثلا حوزه طبیعت و در واقع اتفاقاتی که در حوزه طبیعت میفته، زلزله ها و در واقع سیل ها و دیگر اتفاقاتی که رخ میده. اینها در واقع یه اطمینان خاطر بناس به اجتماع بدن. شاید یه همچین بروندادی هم در سینما. این درسته اینی که من دارم؟
من به نظر مثلا قهرمان تکرار شونده تو دو دسته تقسیم میکنم.
بله.
یکیش قهرمانی که خود اجتماع قبول دارن، آقا ما اینجوری دوست داریم برای ما فیلم ساخته بشه.
بله.
ما اینجوری دوست داریم و این ارزم حضور این سینما، این فیلم پرفروشه یا این ادبیات پرفروشه تو این کشور، که هم که توی هند مثلا ما شاید خیلی مناسب ذائقه خودمون ندونیم.
هندی بازیه بقید.
ولی هندی بازیه و خیلی مورد علاقه اون کشور و واقعا سر دست میشه.
این جدیدا مد شده توی شبکه‌های اجتماعی میفرستن بعضی از سکانس‌هاشون، میگن که حماسه دیگر از سینمای هند. خیلی عجیب و غریبه. یهو مثلا سمت شگفت‌آور.
خب اینو دوست دارن. بعد یه گونه دیگه قهرمان تکرار شونده به خاطر اینه که همون حرف احسان که الگوهایی که میخوان به جامعه برای جامعه تعریف کنن. از این جهته که بارها این قهرمان شاید تکرار بشه، بارها تکرار بشه تا بالاخره این الگو برای اون جامعه اتفاق بیفته. کمون که خب مثال خوبی درباره فیلم استار وارز زد و تقریبا دیگه الان شده روز استار وارز. بارها فیلمش ساخته شده، بارها جامعه درگیر این فیلم شده که تا تقریبا شده یک قسمت از یک جامعه. به نظر من یکی از دلایلی که میتونه پرداختن به قهرمان تکرار شونده و تکرار قهرمان ها مورد توجه قرار بگیره همینه که بخوان الگو سازی توی جامعه بکنه. و یه قسمت دیگه‌اش که اینه که اون جامعه اونو میپسنده، یعنی من اینو میپسندم، برای من اینو بساز.
حالا یه بحث دیگه رو من بهش نگاه بکنم، قهرمان تکرار شونده میتونه تاریخ سازی بکنه احسان؟ مثلا در سینمای کره یه همچین اتفاقی افتاد، یعنی تاریخ ساخته شده در سینمای خود آمریکا، یعنی تاریخ ساخته شد برای آمریکا.
تاریخ
این که مثلا از یونان باستان قهرمان ها رو میگیرن میارن، یعنی اتصال به تاریخ خودشون دارن میکنن، این درسته یا نه؟
ببینید آمریکا اساسا یه حکومتیه که یعنی یک جهان
اینجوری نمیخوام. ببین من دنبال اینم که بگم که کشورهایی که خودشون تاریخ رو دارن
همون دیگه،
آیا قهرمان تکرار شونده تو خود
میتونن داشته باشن یا نمیتونن داشته باشن؟
تاریخ خودشون هست یا نیست
هست.
و اون باعث تکرار تاریخ میشه، یعنی دقیقا. باعث استمرار تاریخ میشه یا نمیشه؟
ببین ما از آمریکا میتونیم این مسئله رو بفهمیم که اهمیت این موضوع، اصلا این موضوع اهمیت داره یا نداره. آمریکا یک کشور بی تاریخ و بی آینده است، دقیقاً این دو تا بازو رو نداره، پس مجبوره تاریخ سازی بکنه و آینده سازی. تاریخ سازیش میشه مجموعه فیلم های قهرمانی باستانی که در واقع ساخته، و آینده ایش میشه مثلا مجموعه فیلم های استار وارز، مجموعه فیلم های علم تخیلی که میسازه. شما این حجم تولیدات آمریکا رو مثلا تو سینمای چین، سینمای هند، سینمای روسیه نمیبینید. کشورهایی که صاحب این تمدن و این پیشینه و این آینده و این در واقع آینده کهن هستن، که آینده ای دارن و کهنی دارن، جامعه شون رو برای رو همون ریل تمدنی خودشون قرار بدن و به اضمحلال نرن، مثل تمدن‌هایی که نابود شدن، تمدن‌های مثلا حوزه ترکیه، ترکیه واسه خودش تمدنی داشته دیگه. این کشورهایی که صاحب پیشینه هستن برای اینکه روی اون ریل تمدنی خودشون پیش برن نیازه که تولیدات اینجوری داشته باشن که جامعهشون رو چکشکاری بکنن که این جامعه پرت و پلا نره. بعضی وقتا ما تو سینمای ایران شاهد غیر از این هستیم، یعنی فیلمسازهای ما اتفاقا چیزهایی می‌سازن که میگن آقا هنجارهای گذشته ما هنجار نبوده، ناهنجاری بوده، ما باید هنجار جدید تعریف کنیم. درنچه داشته های تمدنی ما میشه ناهنجاری و اون چیزی که در واقع فرافکنی روشنفکرانه میشه حالا تازه اعتلاء فرهنگی. الان سینمای ما دقیقا دچار همچین وضعی
خب شده. من میخواستم به همین برسم. بریم و برگردیم یه سر به اتاق فرمان بزنیم، یه بخشی از برنامه رو بشنویم و بیایم دوباره بحث ادامه. خب دارید برنامه سینما هویت رو میشنوید با موضوع قهرمان در سینما. ما به قهرمان تکرار شونده در سینما داریم میپردازیم و موضوع ذاتی و بسیار بسیار مهم قهرمان در سینما. میخوام همین رو بپرسم از آقای پناهی عزیز که آیا یه راه میانبر نیست ما با یه نگاه به تاریخ قهرمان خودمون رو از دل تاریخ خودمون پیدا بکنیم؟ چون خب کشوری هستیم صاحب یه پیشینه خیلی قدرتمند و یه داستان‌های بسیار جدی اساطیری که هفته گذشتم شما به سلسله پهلوانان اشاره کرد. آیا این راحت نیست برای ما، در دسترس نیست که بریم و از دل اونجا قهرمانی رو بکشیم بیرون و بیاریم و اون رو آروم آروم اتصال بدیم به تاریخ امروزمون؟
ازم بودی که این امکان وجود داره. همین که گفتم پتانسیل بسیار بالایی ما توی حوزه‌های مختلف ادبیاتی داریم، اما یک موقعی که اینا رو توی سینما به تصویر بکشیم به نظر ما قبلش یه مشکلی داریم. ما قبل سینما یک مشکلی داریم و اونم توی رمانه. من حالا این فکر می‌کنم به سینما مربوط باشه، اینو عرض می‌کنم خدمت. رمان خوب نداریم، قصه گوی خوبی نیستیم هنوز. با اینکه یک ادبیات کهن داریم، اما شما ببینید که ما رمانامون در چه وضعیتیه. ادبیات سینمای هالیوود وقتی میاد اون قهرمانا رو خلق میکنه، پیشینه ادبیات داستانیش چیه؟ یک دوره طلایی از رمان داشته. مثلا ما چارلز دیکنز تصویری می‌نوشته اولا. ما بعد از چارلز دیکنز ماجیک لنترها رو داشتیم دیگه.
بله.
تصاویری که پدر معنوی سینمای دیگه ماجیک لنترها. تو این دوره ما دوران طلایی رمان رو داشتیم. رمان‌های مختلف توی ادبیات مختلف توی کشورهای مختلف. به نظر من ما قبل از اینکه اصلا به مقوله قهرمان توی سینما پرداخته بشه، و یکی از اصلی ترین دلایلی که ما نمیتونیم قصه خوب در بیاریم توی سینمای خودمون، اصلا توی همه زمینا، نه تنها به نظر من اینه که قصه گوی خوبی نیستیم. خوب بلد نیستیم قصه بگیم.
یه مقدار مخالفم.
یعنی آداپتش نمیتونیم بکنیم
ما. آره مشکل ما بحث آداپتشه و اینکه کننده های کار ما به اون درون مایه جوهری اعتقاد ندارن. ببین بحث اینه که ما ظواهر رو فقط میگیریم، یعنی این قهرمان مثلا تو قصه ها دنبال چی هستیم؟ قصه نداریم، رمان نداریم. چرا؟ چون هم میگم خب مثلا قصه مثلا چه میدونم آریو برزن، مثلا سورن، حالا در بحث تاریخی یا در بحث مثلا اساطیر ما، قصه فریدون مثلا چه چیز خاصی داره؟ خب این ویژوال خیلی بالایی میخواد در حالا سینما، خب ما نمیتونیم انجامش بدیم. کی گفته؟ شما میتونید از همون قصه یک برشی انتخاب بکنید که نیازی به اون ویژوالا نداشته باشه. کما اینکه ما خیلی داریم، سریال داریم توی هالیوود که رفته، حالا مثلا الان شاید خیلی ها برن سراغ گیم آف ترون، ولی ما عمده سریال هایی داریم که خیلی گرافیک آنچنانی نداره. به نظر من اینا بهانه است. بهانه اینه که ما میترسیم از روایت ها، چون بلد نیستیم میترسیم و از همین بلد نیستیم نمیریم سراغش. یعنی ما از دیکته اینا نوشته داریم غلط میگیریم.
خیلی متشکرم، ممنون. ما ظاهرا وقت نداریم، من مجبورم که از شما شنوندگان عزیز خدافظی کنم، اما پیش از خدافظی به این نکته اشاره کنم که به هر صورت قهرمان چه از نوع تکرار شونده‌اش، قهرمان دفعی که در سینما حضور پیدا میکنه، موتور پیشرانی قصه است در سینما و شاید با همون چیزیه که ما ازش تقلید میکنیم و همون چیزی که رو زندگی ما و رو شؤونات حیات ما تأثیر میذاره و شاید جلوه اجتماعیش بیشترین در واقع تأثیرات اصلی سینما رو به خودش اختصاص میده. برای همین موضوع قهرمان موضوع بسیار مهمیه که فصل بازی است در صحبت‌های ما. شاید جلسات دیگه هم بهش بپردازیم و شاید فرصت‌های دیگه‌ای رو به این موضوع اختصاص بدیم و مستاقاً سراغ بعضی از فیلم‌هایی که در واقع بنا دارن که عنصر قهرمان رو تجلی بدن بریم و واشکافی اون فیلم‌ها بپردازیم. خیلی متشکرم از اینکه ما رو گوش کردید. امیدوارم که برنامه امشب هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. یا علی، خدا نگهدار.
یه حس خوب، یه روز شاد، رادیو رادیو جوان بساز. این زندگی رو سخت نگیر، کوتاه با بد و خوبش بساز. آب پات رادیو جوان، فردا داره پیری و جوان.
وقت بخیر دوستان عزیز، روی همین موج بمونید. اینجا رادیو جوانه. حدوداً نیم ساعت فرصت داریم که از پخش رادیو جوان در خدمت شما باشیم با ترانه هایی که تقدیم حضورتون میکنیم. انشالله خوشتون بیاد و ما رو همراهی کنید تا ساعت 16. البته برنامه های بعدی رو هم بشنوید، ولی این نیم ساعت رو که از پخش رادیو جوان در خدمتتون هستیم، قرار ترانه ها و نواهای بسیار زیبایی رو تقدیمتون کنیم. اولین ترانه ای که تقدیم میشه برای ایران و ایرانی است، ایرانی پر افتخار و ایران سرزمین جاویدان در همیشه تاریخ.
زیبای من، خاک تماشای من، عشق بهورای من، ایران ایران، نبض تو بر شانه من، خنده مستانه من، ای زوی خانه من، ایران ایران.
صبح که از خواب بیدار میشیم باید به خودمون بگیم که من برای خودم فرصت ها رو ایجاد میکنم. با چی؟ با تلاش، با قدم برداشتن، با موقعیت ایجاد کردن برای خودم. انشالله همیشه موفق باشید. اونایی که دست از تلاش بر نمیدارن حتما نتیجه بسیار خوبی رو در آینده نزدیک خواهند دید.
اون روز رو یادت میاد که وقتی می اومد بهار، شدیم یک صدا زیر نور خدا. حالا بازم وقتش رسید، وقتش آینده رو دید، باشیم از هم